ساعت 3 بعد از ظهر، اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
رادیو جوان، قدم به قدم تا اربعین. کربلا وعده هر ساله ما اربعین، حلا به ذکر الله هر قدم این را، پیر و جوان میگن یا ابی عبدالله، الاسلام حسینی البقا، لبک یا شهید کربلا، الاسلام حسینی البقا، لبک یا شهید کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما همراهان و شنوندگان رادیو جوان. من امیر حسین مرادی با آخرین اخبار مربوط به پیاده روی اربعین از شبکه رادیویی جوان همراه شما هستم. غلام نوکراتم، عاشق کربلا. امسال به منظور حفظ سلامت زائران، بیشتر آمبولانس‌های هلال احمر در مسیر نجف تا کربلا مستقر هستند و به ارائه خدمات بهداشتی به زوار می‌پردازند. با توجه به گران بودن خدمات بهداشتی در کشور عراق که ورودی بیمارستان‌های عراق برای اتباع کشورهای دیگر چیزی در حدود 100 دلار است، بهتره تا از خدمات با کیفیت بهداشتی هلال احمر و سایر تیم‌های پزشکی ایرانی مستقر در کشور عراق استفاده بشه. ایستگاه‌های هلال احمر در مسیر نجف تا کربلا در عمودهای 112، 220، 244، 285، 395، 494، 572، 578، 798، 953، 1031، 1080، 1092، 1120 و 1223 مستقر هستند. حالا بریم آخرین اخبار در مورد پیاده روی اربعین رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب خدمت شما عرض شود که من غلام علی هستم، دبیر کمیته زیرساخت ستاد مرکزی اربعین. نکته اینه که امسال پیگیری شد ایجاد سایمان و محفاظ بود در مسیر تردد زائرین در پایان‌های مرزی و به هر حال مسیرهایی که پرتردد هست که حدوداً میشه گفت 50,000 متر مربع ما سایبان و مهپاش داشتیم که در این چیش پایانه مرزیمون ایجاد شد، برای اینکه زائرینمون در این به هر حال گرمای هوا که از امسال به بعد داریم در ایام اربعین، که ما از امسال به بعد تقریبا 17 سال اربعین رو در فصل گرم سال تجربه خواهیم کرد، توانستیم حدود 50,000 متر مربع سایبان و مهباش ایجاد بکنیم در پایان‌های مرزی و مسیرهای پرتردد که زائرینمون بتوانن یک هوای خنک‌تر و ملایم‌تر رو تجربه بکنن و دچار گرمازدگی نشن. محور دیگه‌ای که در این حوزه قابل ملاحظه است توسعه گیت‌های ورودی و خروجی بود و افزایش تعداد گیت‌های ورودی و خروجی که خب ما سال‌های گذشته تردد اون نسبت به در حال امسال کمتر بود و امسال برای اینکه این مشکل ازدحام جمعیت پیش نیاد و زائرین بتواند با یه آسایشی تردد داشته باشن، توانستیم این تعداد گیت‌های ورودی و خروجی رو افزایش بدیم. ضمن اینکه خب پایان‌های مرزی دیگری هم اضافه شده، از جمله پایانه مرزی باشماق و تمرچین که هر کدوم از اینا ظرفیتی رو ایجاد میکنن برای تسهیل در عبور زائرین اربعین حسینی. در حال تمام این زحمات که عمدش در حوزه راهسازی بود، دوستانمون در وزارت راه واقعا زحمات زیادی رو متقبل شدن. طبق اون آماری که خود دوستان وزارت راه فرمودن، میگن 1000 میلیارد تومان هزینه شد برای اینکه بتوانیم این زیرساخت رو ایجاد بکنیم. البته این رو اشاره بکنم که این زیرساخت‌هایی که دائمی هست و در طول سال انشالله استفاده خواهد شد، منتها خب پیک استفاده و اوج اون استفاده از این زیرساخت‌ها در ایام اربعین حسینی است که خب تردد‌ها به سر افزایش قابل توجهی پیدا می‌کنه.
Yeah. خب در آخر هم یک توصیه داریم که بر اساس آمار و اطلاعات موجود پیش بینی میشه از 24 شهریور ماه تا 1 مهر دوره اوج بازگشت زائران اربعین حسینی به کشور باشه. لذا زائران حتما سفر خودشونو برنامه‌ریزی کنن. ما رو تا روز اربعین ساعت 10، 12، 15، 17، 19 و 21 هر روز از شبکه رادیوی جوان بشنوید تا در جریان آخرین اخبار مربوط به پیاده روی اربعین قرار بگیرید. عالم همه قطره و دریاست حسین، خوبان همه بنده و مولاست حسین. یا حسین، خدا نگهدار.
کربلای محلا راز من ای نماز من، توی مقصد پرواز من، آه من ای پناه من، توی دلبر و دلخواه من.
شبکه رادیویی جوان، قدم به قدم تا اربعین حسینی.
برتر از عرش اعلی، دل نبرد از من الا کربلای معلا، کربلای معلا. کربلایا، 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 کربلا. کربلایا، کربلایا، کربلایا.
شبکه یه رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن،
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم،
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا،
صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه
به یک لیوان چای داغ.
آه چقدر خوبه قدم زدن با تو،
گوش دادن به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو،
کافه رادیو.
می گفت اگه به جوانیم برمیگشتم یا این فرصت رو داشتم که در گوش نوجوانی های خودم نصیحتی بکنم، میگفتم که لطفاً اینقدر زیادی به همه چیز فکر نکن، اینقدر بی خودی حرص همه چیز رو نخور و اینقدر افراطی نگران آینده نباش. بیشتر بخواب، بیشتر تفریح کن و آروم آروم تلاش کن، خودتو خسته نکن و برای هیچ چیز خودتو بیش از اندازه اذیت نکن. میگفتم من آخر این قصه رو دیدم و حالا که فکر میکنم خیلی از اون سالهای نوجوانیم گذشته، یادم افتاده که روی جدولهای کنار خیابون راه برم، بخندم، تفریح کنم. تازه یادم افتاده چقدر میشه روی چمنها دراز کشید، به آسمون و درخت ها زل زد و با اون شکل و شمایل قشنگ ابرها خیالهای خوب بافت. چقدر واقعا میشه تو دل پیاده‌روهای این شهر قدم زد، موسیقی گوش داد، چقدر طبیعت زیبایی دور و بر من وجود داشت که میتونستم ازش استفاده کنم. چقدر میشه واقعا آدم ها رو دوست داشت و قشنگی های اونها رو بهشون یادآوری کرد و ذوقشون ذوق کرد. چقدر میشه رفیق داشت، چقدر میشه آروم بود و آرامش بخشید به دیگران. چقدر میشه آدم‌های زیادی رو شناخت و با آدم‌های زیادی معاشرت کرد، چقدر میشه سفر رفت، چقدر میشه بیخیال اون چیزی که بوده و اون چیزی که نبوده بود، و چقدر میشه همه چیز رو سهل و راحت و آسون در نظر گرفت. میگفت کاش تا جوان هستید و توی چشماتون برقی برای دویدن و رسیدن هست، بدوید و برسید، اما از مسیرم لذت ببرید، از جزئیات شاد بشید، از کلیات که دوربر همه ما زیاده نرنجید. کاش فراموش نکنیم که سیاهی ها سفید میشن، غم ها رو به شادی میره و اتفاقات خوب. میگفت شاد و آروم و عاشق باشید به جای من و تمام کسانی که این کار رو به وقتش نکردیم و دیر شد. یه حرف خیلی قشنگی میزد، میگفتش که زمان منتظر هیچ کسی نمیمونه و واقعا دارم میگم خیلی راست میگفت. به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه در کنار ماست. سلام به روی زیبای شما. تکرار میکنم این واژه دوست داشتنی رو که برای خودت وقت بذار. گاهی با خودت یه کنجی خلوت کن و کارهایی که دوست داری انجام بده. علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو. واقعا با تمام وجود به خودت فکر کن، به دلت، به سلامتی، به هر آن چیزهایی که توی زندگی دوست داری، کودک درونتو صدا کن. صمیمانه اونو در آغوش خودت بگیر. از همون کودک درونت بپرس که دوست داره چه کار کنی. بپرس چه چیزهایی واقعا خوشحالش میکنه. یه خواهش ازت داشته باشم، این که گاهی خودتو محک بزن، ببین هنوزم با چیزهای ساده خوشحال میشی یا نه. ببینم هنوز هم با یک فنجان قهوه یا یک فنجان چای حالت بهتر میشه. خریدن یک کتاب، یک فیلم، یک مداد، یک شاخه گل. Thank you. ببین هنوز هم یه دلخوشی ساده برای این پیچیدگی جهان تو و این جهان شلوغی که برای خودمون درست کردیم کافیه یا نه؟ امروز باز هم در بخش ادبیات جهان بخشی از کتاب رویای دویدن رو براتون میخونم. کوروش سلیمانی هم در مورد بازیگری با ما صحبت میکنند و در بخش یا بهتره بگم میز سواد رسانه‌ای میخواییم در مورد اخبار بد صحبت کنیم که چرا بعضیا تمایل دارن برن دنبال شنیدن یا دیدن خبرهای بد. برنامه کافه رادیو کنار شما.
وقتی میای این ورا به پانشی ها جواج عجیب و واقعیه یه کافه روی امواج، صدای شور و شوقه این صدای جووناست، گوش بکنی میبینی خیلی خبرها اینجاست، از فرهنگ و از هنر موسیقی و سینما، تازه های ورزشی اوضاع روز دنیا. اگه میخوای از اینا گفت بزنی من و تو رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. اگه میخوای از اینا گفت بزنی من و تو رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو رو طول موج ما باش،
یا کافه رادیو.
خب در مورد جریان بیوقفه خبرهای ترسناک و تلخ و هولناک روی سلامت جسم و روان ما تأثیر بسیار بسیار منفی میذاره، اون موقع ها خب اگه یادتون باشه خیلی قدیم، من دکتر مسعودی خیلی قدیمیم، اون موقع مثلا یک اتفاق تلخ طبیعی اگه میافتاد، یک فاجعه طبیعی یا یک حادثه یا یک حمله مرگبار، اون آثار منفیش رو ما درک میکردیم. اما با گسترش فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، خب خبرهای شاید نادرست یا خبرهای حتی واقعی اما از جنس تلخ و غمگین خیلی زود مبادله میشه و بعضی هم متاسفانه میرن سراغش. چرا این اتفاق میفته؟ آیا باید بریم سراغ سواد رسانه‌ای، این که تقویت کنیم این ماجرا رو در درون خودمون که زیاد سراغ این ماجراها نریم؟ دکتر مسعودی عزیز به ما بیشتر خواهند گفت. دکتر سلام.
سلام و عصر شما بخیر. با نام و یاد خدای مهربان. خیلی خوشحالم آقای کنگلو در خدمت شما هستم. شنوندگان خوب برنامه که
ممنونم
صبورانه دارن برنامه رو گوش میدن، امیدوارم که
یعنی اینقدر برنامه اون بده که داری میگین صبورانه برنامه ما رو گوش میکنن دکتر؟
چون اصولا جوانای ما، جوانایی که به رسانه گرم رادیو گوش میدن واقعا دوست دارن و هیچ شتابی ندارن، هیچ عجله‌ای ندارن که بگن این برنامه زود تموم بشه بره.
آها.
خیلی صبورانه و متین.
خیلی خوب توضیح کردین دکتر.
آره. عرضم چون من واقعا دکتر. خودم فرزند خودم هم همین برنامه ها رو گوش میده و خیلی دوست داره اینا، میدونی چون جوان ها خیلی انرژی دارن، خیلی معمولا خیلی کم حوصله هن، ولی مثلا به یه جایی میرسن که صبورانه کاری رو انجام میدن، خب معلوم میشه که علاقه مند.
دکتر من خودم مدت هاست که دیگه واقعا خبرهای منفی یا ویدیوهای تلخی که منتشر میشه رو اصلا دیگه دنبال نمیکنم. این همه بودو بودو های سخت داریم توی زندگیمون، دیگه بس اگر بخوایم سراغ این ماجراها بریم. اما هنوز در درون بعضیا وجود داره که دوست دارن این اخبار، حتی منتشر میکنن برای اعضای خانوادهشون، برای دوستا و رفقا و همکارانشون هم میفرستن.
آره این ببینید واقعا من اگه اجازه بدید خیلی مختصر یک خاطره رو یکی از حوادث نویسای معروف بله. کشور بگم. من نوشته بود واقعا توی یکی از روزنامه‌ها، میگه که کسی که به اصطلاح کابوچه کافی میکرد توی پزشکی قانونی مردی بود، سالها این فوت کرد.
بعد این آقا فوت کرد، خب
آره این فوت کرد. بعد خب یکی باید کارموچیکافی میکرد، یعنی میشکافت که پزشکای چیز میمادن نظر میدادن دیگه، هرچی گشتن کسی رو پیدا نکردن. بعد یه نفر آبدارچی یه جایی بود، بودن بیا اومد، آقا اولین شکافی رو که ایجاد کرد غش کرد افتاد زمین بیهوش شد، گفت من نمیتون این گذاشت و رفت. بعد یه مدتی دیدن این حقوقش خیلی زیاده، مجددن اومد و شروع کرد به کار کردن. این دیگه خیلی حرفه‌ای شده بود، یعنی اگه روزی براش موردی رو نمی آوردن عصبانی میشد. و یه مدتی که بازارش کساد شده بود، نیاز به کالوچی کافی نبود خوشبختانه، این عصبانی میشد به کارمندای پزشکی قانونی و حتی یه مورد اصلا دعوا کرده بود، یعنی رو رویش خیلی اثر بدی گذاشت. خلاصه کنم این بنده خدا دیدن که خیلی عصبیه، بهش گفتن برو، بعد این دیوانه شد و هیچی دیگه، اصلا کارش به مجانین رسید و بردن بستریش کردن. واقعا صحنه های بعد اون چیزی که تلخ هست میبینیم فرق نمی کنه. من ویدیوهای زیاد میبینم که توی این پلتفرم ها میاد، حیوانات مثلا به هم دیگه حمله میکنند. ببینید این چقدر اثر منفی داره آقای کنگر. الان ممکنه ما حس نکنیم، ولی بعدن میره در ناخودآگاه ما، در ضمیر پنهان ما میمونه و یه جایی سر برمیاره، یه جایی عصبانی میشیم، یه جا بخوایم به یه کسی حمله بکنیم. انسان فطرتاً نیک به دنیا اومده، بنابراین نباید ذهن خودش رو آلوده بکنه به واقعا حوادثی که بجز ایجاد عدم تعادل روانی، سمت دادن جوانهای ما رو به سمت خشونت، ولی خب از نظر روانی هم واقعا یه مشکلی هست. ما انسان ها همیشه به خاطر اینکه میخوایم امنیت داشته باشیم، مثلا ببینید یکی از تحقیقاتی حالا تحقیق زیاد شده، حالا ما خودم هم تحقیق کردم راجع به محتوای صفحه حوادث. خب همه کسایی که روزنامه میگیرن تقریبا 98% میگن ما صفحه حوادث میگم. بعد اینکه واقعا خشونت این بده، میگه خب مثلا گفتن آقا یه کسی رفته سرقت کرده، مثلا همین سرقت بانکی که در خیابون انقلاب بود،
بله
خیلی دانشجوی متعرقه من خیلی اینو پیگیری کردن،
بله بله،
به خصوص کسایی که صندوق داشتن که خب چی بوده، کجا بذاریم، آیا ناامن بانک خوبه، چه جوریه. یه حادثه یک بار اتفاق افتاده، ولی همین اثر منفی داره.
بله
بعدن شما میایید میبینید درسته شیوه سرقت رو میفهمید، سعی میکنیم به اون همون مسیری که سارقان هستن نریم، یا مثلا اگر پولمون تو جیبمونه بذاریم توی بانک، خیلی راه هست. ولی حالا مثلا توی بحث‌های خشونت‌های فیزیکی رو کنار بذاریم،
بله
درگیری‌هایی که به لحاظ سیاسی وجود داره اونها هم اگر تند باشه،
بله
مخصوصا من می‌بینم متأسفانه در خیلی از پلتفرم‌ها، فرق نمی‌کنه حالا پلتفرم‌های مختلف، من نمی‌خوام اسم بیارم، اونجا هم زبان خشن، زبان مستهجن زیاد توش به کار میره و این خیلی بده، یعنی خیلی خطرناکه برای جوانای ما، چون اونجا نظارتی وجود نداره دیگه، نه نظارت اخلاقی وجود داره، نه نظارت قانونی وجود داره.
دکتر یادتونه روزنامه حوادث منتشر میشد فقط اخبار تلخ رو چاپ میکرد؟ بعضی مدتی جلوشو گرفتن حتی،
بله
روح و روان همه رو به هم زده بود.
بله ببینید با توجه به این که برای هر حادثه شما به هر حال کارم روزنامه نگاریه،
بله
اونجا مثلا آدم های بزرگی هم اونجا بودن دیگه، آقای فریدون صدیقی بود، خود آقای محمد مروری که بهتر،
بله بله
حوادث نویس ما، اینها حتی روانشناس آورده بودن کنار هر حادثه، روانشناس میگفت که علت این حادثه چیه، چرا این اتفاق افتاده و چی میشه و جلوش گرفت.
بله.
اما با این وجود هیئت محترم نظارت بر مطبوعات اینقدر براش نامه اومد که آقا اینا اثرات منفی داره. اینا هم دیدن که خیلی اعتراض شد از طرف مردم، شاکی زیاد شد، حتی رسید به دادگاه و گفت آقا عوض کنیم محتواتونو. دیدن گفت آقا ما اصلا حوادثیم، اصلا ما بخاطر این و به همین خاطر هم لغو امتیاز شد. کاملا درست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم دکتر مسعودی.
من فقط آقای کنگر
الان توصیه داری برای ما؟
آره من واقعا من همیشه توصیه هم اینه که وقتی وارد فضای مجازی میشیم، به محض اینکه دیدیم بالاخره خودمونم میتونیم حدس بزنیم که یه حادثه خشونتباری بعد از این صحنه اول که میبینیم پیش میاد، اونو بزنیم رد کنیم بره. بعضی از کارهای خیلی قشنگی که من میبینم حالا توی پلتفرم‌های مختلف ایرانی و حتی خارجی، طبیعت هست، صبح بخیر میگن، یه نقطه اخلاقی میگن، از هم حضورتون، از باورهای دینی ما، مثلا یه صوت قشنگی از قرآن میزنن، یه حدیثی میگن. خب اینا میبینه آدم رو تقویت میکنه، روح آدم رو شاد میکنه، ناخودآگاه ما رو آماده میکنه برای یک ساعتهای بسیار خوب و آرام. این توصیه من هست و امیدوارم که خودم هم بهش عمل بکنم انشالله.
خیلی متشکرم،
ممنونم از دوست شما.
دکتر مسعودی،
شما باید شنوندگان عزیز به خدای بزرگ.
خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا حافظ.
ترانه زیباییه بر سر میز ترانه کافه رادیو.
یه طرف هم این دل بی همه چیز، من به هم میریزم از قصه تو، بعد از این دیگه منو به هم نریز. دل هره دارم از این که یه شبی دست من پنجره رو باز کنه، ببینم ما شدی، حتی خدا تو رو با عشق برانداز کنه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه دار منو میکشه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه دار منو میکشه.
ای عشق با صدای علیرضا عصار.
حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه دار منو میکشه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه دار منو میکشه.
خب 7:28 دقیقه است عصر. شما به خیر باشه، برنامه کافه رادیو از دوستا و رفقایی که و همکاران عزیزی که برنامه ما رو میشنون خیلی متشکرم و امیدوارم که همیشه خوب باشین. اومدم بر سر میز ادبیات جهان و کتاب رویای دویدن که داستان زندگی جسیکا رو برای شما از هفته گذشته تعریف کردم، دختر 16 ساله‌ای که قهرمان دو میدانی مدرسه است، اما بر اثر یک تصادف یک پای خودش را از دست میده.